الله الرحمن الرحیم. صفحه 179 صفحه 14 و ایزن یجوز ان یکون له و للمرکب الذی بعض و وسائطه قالب صورت نوعیت یقتضی حصوله فی مکان الجزء المغلوب او المساوی. درباره مکان مرکب تفصیلاتی بود که ذکر کرد. گاهی مرکب رو مرکب از دو عنصر می‌گرفتیم، گاهی مرکب از بیشتر. در هر حال گاهی برای جزئی از این مرکب غلبه قائل بودیم و گاهی هم تساوی و عدم غلبه. و در تمام صور مکان این مرکب عنصری رو تعیین کردیم، مکان طبیعیش رو. معترضی دو اعتراض وارد کرد. اعتراض اولش رو که مربوط به مرکب از دو جزء مساوی بود خوندیم و جواب دادیم. اعتراض دومش مربوط است به مطلق مرکب، چه مرکبی که دو جزءش مساوی باشد، چه مرکبی که جزء غالب داشته باشد. در هر دو این اشکال وارد میشه. اشکال اینه که شما قبلا گفتید صورت ترکیبیه مکان طلب نمی کنه. مکانی اضافه بر مکانی که عناصر طلب می کنن طلب نمی کنه. ما اینو قبول داریم. صورت ترکیبیه به بیانی که شما گفتید طالب مکان نیست. و مکان همونطور که شما اشاره کردید برای بساید. اما چه عیب دارد که بگوییم صورت ترکیبیه به خاطر اقتضایی که دارد باعث می شود که مکانی رو که برای بساید هست تعیین کند، نه مکان به طلبت اضافه جا بخواد. مکانی رو که بساید میخوان اشغال کنن این صورت تعیین کنه. پس ما صورت ترکیبیه رو مقتضی مکان نمیدونیم، همونطور که شما نمیدونیم، ولی مقتضی حصول عناصر فی المکان میدونیم. یعنی میگیم اقتضا میکند که این عنصر از اقتضای خودش دست برداره، چون بالاخره صورت ترکیبی صورت قالبه، یعنی غلبه کرده بر اون صور عناصر. میتواند مقتضای عناصر رو تغییر بده، عنصر اقتضا میکنه به سمت صفر بره مثلا، این صورت ترکیبی این اقتضا رو از بین میبره، جسم به صورت سمت علم میبره، نه که مکان اضافه ای براش درست کنه. مکان همون مقداری است که عناصر اشغال میکنه، اما این سمت مکان رو و جهت مکان رو تعیین میکنه. چه جز جزء غالب، چه در مرکب جزء غالب باشد، چه جزء غالب نباشد. در اون وقتی که جزء غالب موجود است، ممکن است این صورت ترکیبی جسم رو به سمت مقتضای جزء مغلوب ببرد. اگر این صورت ترکیبی نبود، جزء غالب جسم رو به سمت مقتضای خودش می برد. اما حالا که این صورت ترکیبی است، اقتضای جزء غالب رو زائل می کنه و طبق مقتضای جزء مغلوب عمل می کنه و جسم رو به سمت مقتضای جزء مغلوب میبره. یا در جایی که دو جزء مساویان، ما گفتیم هیچ کدوم از دو جزء نمیتوانند مکان رو بر جزء دیگر و در نتیجه بر مرکب تحمیل کنند. حالا چه عیب داره که در این جایی که دو جزء مساوی داریم صورت ترکیب این کار رو بکنند، یعنی به مقتضای یکی از این دو جزء مساوی عمل کنند، با اینکه خود جزءها به خاطر تساویشون نتونستن مکانشون رو به اون جزء دیگه تحمیل کنند، صورت ترکیبی این کار رو بکنه و یکی از مکان یکی از دو جزء مساوی رو تعیین کنه و جسم مرکب رو بفرسته به اون مکان. این چه عیبی داره که ما صورت ترکیبی رو برایش یه چنین مقتضایی، یه چنین اختزایی قائل بشیم و بگیم با وجود صورت ترکیبی این جسم مرکب به سمت جزء مغلوب یا به سمت جزء مساوی میره و مکان این دوتا رو انتخاب میکنه، نه مکان غالب رو و نه مکانی که خارج از مقتضای دو جزء مساوی است. این اشکالیست که مطرح کردن اشکالو میخونیم تا جوابشو بشنیم. صفحه 179 سطح 14 و ایزن اشکال بعدیش که این انقیل وارد کرده، یجوز ان یکون لهو، ضمیر لهو به اون مرکب متساوی البسیطان برمیگرده که در اشکال اول مطرح شده بود. فاینقیل و توجه بود، فاینقیل المرکب المتساوی البسیطان تا آخر درباره مرکب متساوی البسیطان اشکالی رو مطرح کرد که اشکال اول بود. حالا این اشکال دوم اختصاص به مرکب متساوی البسیطان نداره، لذا میگه لهو و للمرکب دیگر، یعنی هم این مرکبی که اجزاش مساویان هم مرکبی که درش جزء غالب وجود داره. در هر دو این اشکال دوم ما مطرح میکنیم. ایزن جایز است که ان یکون لهو، یعنی برای مرکب متساوی البسیطان و همچنین برای مرکبی که بعض و بساطه غالب بعضی از عناصر ترکیب کنندش غلبه دارن، برای این دو مرکب یجوز ان یکون صورتون نوعیتون، صورتون اسم یکونه، جایز است که برای مرکب مذکور و برای این مرکبی که الان گفتیم صورت نوعیه‌ای باشد که این صورت نوعیه اقتضا کند اصول مرکب رو در مکانی که مربوط به جزء مغلوبه یا در مکانی که مربوط به جزء مساویه. خود جزء مغلوب نمیتونه اقتضایی داشته باشه، اقتضای مکان بکنه، اون جزء مساوی هم نمیتونه، ولی این صورت ترکیبیه چه عیب دارد که مقتضای جزء مغلوب رو اقتضا کند یا مقتضای جزء مساوی رو اقتضا کند، چه عیبی داره؟ این اشکال و سوالی است که این بیل مطرح کرده. بله، ما جزء غالب رو که گفتیم مکان تعیین میکنه، مستشکل میگه چه عیب داره که جزء مغلوب هم مکان تعیین کنه، منتها نه خودش بلکه با کمک اون صورت ترکیبیه. و الا خب جزء غالب که مکان تعیین کنه که قبلا گفتیم بله، صورت نوعی اقتضا داشته باشه که به سمت مکان غالب بره این شدنیه، به سمت مکان مغلوب هم بره این شدنیه. منتها چون مکان مغلوب رو تا حالا ما درس میکردیم، مستشل داره اون رو مطرح میکنه، ولی صورت طبیعی میتونه مقتضای جزء غالب رو تایید کنه که این دیگه موضوع بحث ما نیست، به خاطر اینکه در اون حال میگیم جزء غالب مقتضای خودش رو اقتضا کرد، به صورت تشکیل لازم نیست اثبات بدیم. اونجایی که جزء مغلوب، اونجایی که جز نمیتواند کاری انجام دهد، ما به عهده صورت طبیعی میذاریم، و الا اونجایی که جز میتونه کار انجام بده اونجا به عهده صورت طبیعی بذارید اشکالی نداره. جواب اینه که صورت ترکیبی چه مرکب افاضه میشود طبق استعدادی است که این مرکب اظهار میکنه. اینطور نیست که هر صورت ترکیبی که شد به یک مرکبی داده بشه، باید ببینن که این مرکب چه استعدادی داره و با استعدادش چه چیزی رو تقاضا میکنه، و وقت اون چیزی رو که تقاضا میکنه بهش بدن. پس همیشه صورت ترکیبی مناسب استعداد موجود در اون مرکب افاضه میشه. حالا اگر مرکبی جزء ارزش غلبه داشت، استعدادش تقاضای صورتی دارد که مناسب این جزء غالبه، یعنی این جزء غالب استعدادش را بر استعداد بقیه اجزا تحمیل میکنه، مرکب استعدادی پیدا میکنه که جانب جزء غالبش تضییع دارد، چنین استعدادی صورت ترکیبیه ای میخواهد که اون صورت ترکیبی هم با این استعداد همراهی کنه. قهران اون صورت ترکیبیه که داده میشه سراغ جزء مغلوب نمیشه، بلکه سراغ جزء غالب میشه، چون استعداد غالب در این مرکب مال جزء غالبه و صورت ترکیبی باید به این جزء غالب، به این استعداد، با این استعداد مناسب باشه. پس توجه میکنید که وقتی که عناصر با هم ترکیب میشن، هر کدومشون استعداد مخصوص خودشونو دارن و در وقت ترکیب هم این استعداد از دست نمیدن. اما اگر یک جز غالب شد، اگر یک جز غالب شد، در این مرکب استعداد اون جز غالب غلبه داره و در نتیجه وقتی صورت ترکیبی افاضه میشه، مناسب این استعداد افاضه میشه، یعنی مناسب استعدادی که غلبه توش وجود داره، نه فقط بره سراغ اون غالب، همه رو رعایت میکنه، مناسب همه است، منتها سمت غالب رو ترجیح میده. چرا؟ چون مناسب با این غالبم هست، مناسب با غلبه یا غالبم هست، مناسب با اونها هم هست، مناسب با ضعف اونهای دیگه هم هست، هم مناسب این عنصر، هم مناسب اون عناصر، هم مناسب غلبه این، هم مناسب ضعف اونا، با همه مناسبت داره. یک چنین صورتی افاضه میشه، خب چنین صورتی قهرن به سمت جزء مغلوب نمیشه، این به سمت جزء غالب میاد، چون مناسب جزء غالبه، یعنی غلبه جزء غالب رو در نظر داره و با اون غلبه مخالفت نداره. این البته مثال بود، ولی در جزء مساوی هم همینو خواهیم گفت. در جزء مساوی هم طبیعت، یعنی اون صورت نوعیه که داده می شود، صورت ترکیبیه با تساوی این دو جز همراهی میکنه، مخالفت نمیکنه. بنابراین اگر دو جز هیچ کدوم مکان خودشون رو تحمیل نمی کنن، این صورت ترکیبی هم مکان یکی از این دو جز رو تحمیل نمی کنه، مناسب اونها داده میشه. این یه قانون کلی بود که مرحوم لایدی در ابتدای جواب سکر می کنن، بعد از اینکه قانون کلی رو گفتن، به طور تفصیل و جدا جدا در دو نوع جسم بحث میکنه. یکی در جسمی که عنصری در اون جسم غلبه دارد، یکی در جسمی که همه عناصرش مساوی هست. چون اشکالم مربوط به این دو قسم جسم بود، سوال درباره این دو قسم بود، یک قسمی که جزی از اجزاش غلبه دارد و یک قسمی که همه اجزاش مساوی هست. سوال درباره این بود. مرحوم لایجی بعد از اینکه در جواب مطلب رو به صورت کلی جواب میده، بعد جدا جدا وارد این دو قسم میشه. یک بار میگه صورتی که بر حسب استعدادهای مختلف افاضه میشود چه اقتضایی دارد، یک بار میگه صورتی که بر حسب استعدادهای مساوی افاضه میشود چه اقتضایی دارد. هر دو قسم رو جدا جدا رسیدگی میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنه. پس اصل جواب همینیست که عرض شد که وقتی عناصر با هم ترکیب میشن، استعدادشون محفوظ میمونه. در مرکب اگر جزئی غالب است، استعدادشان غلبه داره، اگر جزئی مغلوبه، استعدادشان مغلوبه، اگر اجزا مساویان، استعدادشون هم مساویه. بعد این مرکب دارای چنین استعدادی می شود، صورت ترکیبی مناسب همین استعداد افاضه می شود، منافی این استعداد افاضه نمی شود. بنابراین او کاری خلاف نمی کنه، همون کاری رو می کند که عناصر می خواستن بکنه. در
اینکه آقای مستشفی با شما صحبت نمی کنه، یا ما قبول داریم، ولی شما بگید که افاضه و این فریدیت نمی کنید، شما صورت رو ایشکاره می دونید؟
نه، صورت رو صورت ترکیبی هیچ کاری نمیدیم، صورت ترکیبی رو موافق میدونیم، این کاری نمیدیم.
اختزایی که اونجا هست وقتی فعلیتش رو صورت نمیدیم،
ببینید استعداد نقش صورت رو تعیین میکنه، خود صورت رو تعیین میکنه، اعمال صورت رو تعیین میکنه. یعنی صورتی داده میشود که با این استعداد هماهنگ باشه. این نظر فلاسفه است. متکلمین استعداد و تقاضا و اینها رو قائل نیستند. میگن صورت خدا افاضه میکنه به مرکب، مرکب هم قبول کنه. اما فلاسفه میگن نه، خداوند طبق مصلحت خودش، خداوند طبق مصلحت خودش عمل انجام میده، تابع استعداد نیست. متکلم میگه که خدا تابع استعداد نیست، دست خدا رو نباید ببندی. ماده ایم موجود شده، خدا طبق مصلحت ماده به این ماده صورت میده، نه اینکه نگاه کنه ببینه ماده چی میخواد، خودش مصلحت میبینه انجام میده. فیلسوف میگه نه، خدا نگاه میکنه ببینه ماده چی میخواد، طبق استعداد به ماده افاضه میکنه. متکلم میگه این دست خدا رو بستنه که خدا ناچار بشه اونجوری که ماده تقاضا میکنه به صورت بده. فیلسوف میگه چون نظام علیه، این دست خدا بستن نیست، خود خدا اینطور درست کرده که این جسم وقتی این استعداد داشته باشه، این صورت مناسب استعداد بهش داده بشه. یعنی استعداد تعیین کننده است. خب اگر استعداد تعیین کننده است، صورتی به این موجود داده میشود مطابق این استعداد، صورتی که مطابق این استعداد فعالیت میکنه، ولی فعالیتش در مدود همین استعداد. اختزا به صورت نسبت داده میشه، بله، اختزا به صورت نسبت داده میشه، ولی صورتی که هر راهی براش باز نیست، در چارچوب اون استعداد باقی شد، در همون محدودهی که این استعداد تقاضا میکنه، در همون محدوده هم این صورت اختزا میکنه. و چون تقاضای جز غالب غلبه دارد، اقتضای این صورت ترکیبی هم رعایت میکنه جانب اون غلبه رو، و در نتیجه این جسم به سمت مقتضای اون جزء غالب میره.
این
مستشکل میگه این صورت ترکیبی میره سراغ جزء مغلوب. ما داریم این صورت ترکیبی رو طرف جزء غالب، حرف مستشکل داریم رد میکنیم. مستشکل میگه صورت ترکیبی جانب مغلوب رو میگیره، ما میگیم نه، جانب غالب رو میگیره. مستشکل میگه جانب مساوی رو میگیره، میگیم نمیتونه جانب مساوی رو بگیره، حالا ترکیب الا مرجل از اونی. در هر دو حال داریم با مستشکل مخالفت میکنیم. خب یادتون هست که جلسه گذشته جواب سوال اول رو هم گفتیم هم از رو خوندیم، بنابراین الان اون جواب رو باید جا بزنیم که قبلا خوندیم، بیام جواب از سوال ثانی و عن ثانی که صرف خطری که خوندیم دیگه دوباره تکرار میکنیم. و عن ثانی ان صورت نوعیه انما توفیز و انما تفیز و علا حسب استعداد المواد. صور نوعیه طبق درخواست مواد افاضه میشه، هر چیزی که مواد بله
مجبور خوندی
دارن توفازو
شما داری مجبور برام
نه من توفیز و تفیز خوندم که لازم من نکنم جه فائز می شود. هم معلوم معنا کنم و لازم، چون تفیزه هست دیگه. اگر توفازه بود یه جوری معنا می شود. صورت نوعی افاضه می شود، حالا من وقتی ترجمهش می کنم متعدی معناش می کنم، افاضه می شود، ولی فیضان پیدا می کند. اینطوری معنا کنم خوب. صورت نوعی فیضان پیدا می کند علی حسب استعداد المواد. فالمرکب الذی یکون ارضیته، ارضیتون درست نیست، فالمرکب الذی یکون ارضیته مثلا غالبتا یکون استعداد و مقتضل ارضیتی فیه اکثر من استعدادات مقتضیات سایر اجزا. یکون استعداد مقتضل ارضیه، مقتضی زیر یاش دوتا نقطه گذاشته، اون دوتا نقطه باید خط بخوره، مقتضا درسته، مقتضی درسته. مرکبی که مثلا جزء ارضیش غالب است، استعداد مقتضای ارضیت در این مرکب اکثر از استعدادات مقتضایات سایر اجزاست. توجه کنید همونطور که از خارج از کردم، وقتی اجزا با هم مرکب میشن استعدادشون از دست نمیرن، استعداد هنوز باقیه، همشون استعداد خودشون رو اظهار میکنن، منتها اون جزء غالب استعدادش غالبه. چون استعدادش غالب است یعنی مقتضای استعدادش غالب است. وقتی استعداد غالب باشه مقتضای استعدادم غالب میشه. فیجب ان تکون از صبر الفائزه علا حسب الاستعداد تابع حتن للاستعداد. این صبر ترکیبیه که بر حسب استعداد باید افاضه بشند، اینها تابع استعداد همین غالب هست. تابع للاستعداد یعنی استعداد این مرکب. استعداد مرکب هم همونطور که در تو کردید تقریبا در ید اون جزء غالب، درسته همشون استعداد دارن همه اجزا، ولی زمام این مرکب، زمام استعداد مرکب در دست اون جزء غالبه. پس باید صورت نوعیه ترکیبی هم که افاضه میشه جانب این استعداد غالب رو بگیره. تا این دو جواب داده شد به طور کلی. پس فالفائزت و علا حسب الاستعداد مختلف، ایشون وارد تفصیل میشه که اون دو قسمی رو که مستشل مطرح شده بود جدا جدا مورد توجه قرار بده و جوابشون رو بده. الان میگه فالفائزه علا حسب الاستعداد مختلف، بعد دو خط بعد میگه والفائزه علا حسب الاستعداد المتساوی. این دوتا دو قسمن که مستشل مطرح شده بود، مرحوم لاهیجی هم داره جدا جدا لحاظشون میکنه و اشکال مستشکل در هر کدوم جدا جواب میده. این دیگه روشنه، مطلب من از خواهش گفتم که اگر استعداد غالبی در مرکب وجود داشت، اون صورت ترکیبی بر حسب استعدادات مختلف صادر میشه، افاضه میشه و جانب استعداد غالب رو میگیره. اگر کسی نخواد این جمله ما رو قبول کنه، نخواد بپذیره که این استعداد ترکیبی جانب استعداد غالب رو میگیره، لااقل این رو بپذیره که استعداد که این صورت ترکیبی با استعداد غالب مخالفت نمیکنه. حالا اگر جانب استعداد غالب رو نگیره، لااقل با اون استعداد غالب مخالفت نمی کنه. این دیگه امریست که باید پذیرفته بشه. بنابراین استعداد جزء غالب مکان رو تعیین می کنه، همونطور که ما گفتیم. نه او تعیین کنه، اون صورت ترکیبی داره تعیین می کنه، ولی صورت ترکیبی که با استعداد غالب همراهی کرده یا لااقل مخالفت نکرده. بنابراین نمیتونه این صورت ترکیبی به سمت جزء مغلوب بره، چون این مخالفت با استعداد جزء غالبه و قرار شد که صورت ترکیبی لااقل مخالفت با اون جزء غالب نکنه. فالفائزه یعنی اون صورت ترکیبی که فیضان پیدا میکند بر ماده، اما علا حسب استعداد مختلف فیضان پیدا میکنه. یعنی مرکب از عناصری که استعدادات مختلف دارن ترکیب شده، اون وقت این صورت ترکیبی هم بر حسب همین استعدادات مختلف افاضه شده. این چنین فائضه‌ای، یعنی این چنین صورت ترکیبی که فیضان پیدا کرده، یکون و تابعتن لاستعداد غالب، تابع استعداد اون جزء غالب است، یا تابع استعداد چه خود استعداد غالب باشه فرق نمی کنه. هر غالب و صفت استعداد بگیرید یا صفت جزء غالب بگیرید، حتی شکلی اگر هم بگویی تابع نیست، بگی که این صورت ترکیبی تابع استعداد و غالب نیست، میگیم ولااقل من ان لا یکون منافیتا لمقتضا، لااقل اینه که مخالف با مقتضای غالب نباشه. حالا اگه همراهی هم نکنه، لااقل اینه که مخالفت نکنه. اگر بخواد بره سراغ جزء مغلوب، با جزء غالب مخالفت میکنه و این ما اجازه نمیدیم. پس یا باید سمت جزء غالب بره یا لااقل سمت جزء مغلوب نره، و شما اجازه دادیم که سمت جزء مغلوب بره، حرفتون باشه.
از
بله دیگه، این صورت، این صورتی که افاضه میشه در جایی که استعدادات مختلف باشه، اینطور نیستش که صورتی باشد در بس در اختیار جزء غالب و استعداد اون سه جزء دیگر رو کاملا ندیده بگیره. اونا رو هم رعایت میکنه، منتها جانب غالب رو غلبه میکنه. یعنی این صورت ترکیبی مناسبه با همه استعدادات، استعدادات مختلف در این صورت ترکیبی منعکسند. فلا یجوز و کونه ها، یعنی جایز نیست که این صورت افاضه شده که صورت ترکیبی است مقتضی باشد لحصول الجزء فی مکان جزء مغلوب. چون اگه این کارو بکنه با استعداد جزء غالب مخالفت کرده و قرار شد که لااقل مخالفت نکنه. حالا اگه همراهی هم نمی کنه، لااقل مخالفت نکنه، پس به سمت جزء مغلوب هرگز نمی گه. این صورتی بود که به مرکبی که دارای استعدادات مختلفه افاضه می شود. مراد از استعدادات مختلف اختلاف در سنخ نیست، بلکه اختلاف در شدت ضعفه، اختلاف در غلبه و مغلوبیته. ولی در جایی هم که جسمی مرکب باشد از اجزاء متساوی قوه، استعداد مختلف، استعداد آب یه چیزه، استعداد هوا یه چیز دیگه است، استعداد آب به پای رفتن، استعداد هوا به بالا رفتن، استعداد همه جا مختلفه. اختلاف سنخ مراد نیست. وقتی میگیم استعداد این ماده بر حسب عناصر متعدد مختلفه، منظورمون این نیستش که سنخ استعداد مختلفه. در اون جایی هم که اجزا مساوی باشن سنخ استعداد مختلفه. منظورون اینه که اختلاف در شدت و ضعف داره، استعداد اختلاف در غلبه و مغلوبیت داره. این استعداد این جزء غالب، استعدادی است غالب، استعداد جزء مغلوب، استعدادی است مغلوب. اختلاف در غالب بودن و مغلوب بودن این استعداد است، نه اختلاف در سنخ باشه. اختلاف در سنخ همه جا هست. وقتی عناصر مختلف رو با هم ترکیب میکنید، اختلاف استعداد هست که این عناصر مختلف از جهت قوه، از جهت حجم مساوی باشن چه نباشن، استعداد مختلف است. از به لحاظ سنخی حتما هست که استعداد آب با استعداد هوا فرق میکنه. منظور ما در این که یه جا استعداد مختلف میگیریم یه جا استعداد مساوی میگیریم، منظور نیست یه مختلف در سنخ یا مساوی در سنخ. ما اصلا مساوی در سنخ نداریم، بلکه مراد اینه که مختلف در شدت ضعف، یا به عبارت دیگه در غالب بودن و مغلوب بودن، و متساوی در شدت ضعف، یعنی غالب بودن و مغلوب بودن. و الفائزه علا حسب الاستعداد المتساوی، از که در این و الفائزه حتی بر اون فالفائزه قبله، یعنی صورت ترکیبی که افاضه می شود بر حسب استعداد مساوی، تکون و تابعتن للاستعداد المتساوی، تابع استعداد متساوی، کاری خلاف استعداد مساوی انجام نمی ده. فلا یجوز ان تکون مرجحتن للحصول فی احد امکنت الاجزا، دیگه جایز نیست که چنین صورت افاضه شده ای مرجح باشد للحصول فی احد امکنت الاجزا، مرجح باشد که جسم در یکی از مکانهای اجزا حاصل بشه. چون ترجیح برای اجزا نبود، ترجیح برای هیچ کدوم از اجزا نبود، این صورت هم نمیتواند یکی از اجزا رو ترجیح بده، چون این صورت تابع استعداد اوناست. اونا استعدادشون طوری نیست که یکی بر دیگری ترجیح بده، این هم که تابعه نمیتونه یکی بر دیگری ترجیح بده. توجه کن فلا یجوز انتکون مرجحتن خوندن، من نشد اون نسخه مراجعه کنم ببینم مرجحتن داره یا نه. اگر مرجحتن باشه عبارت رو معنا کردم، فلا یجوز انتکون این صورت فائزه مرجحتن للحصول، یعنی به حصول الجسم. الفلام للحصول رو الفلام بدل از مضافان الله میگیم، عبارت این طور میشه فلا یجوز ان تکون این صورت مرجحتن لحصول الجسم، یعنی جسم مرکب فی احد امکنت الاجزا. اگر مرجحه بخونید اونم درسته، فلا یجوز ان یکون این صورت فائزه مرجح جسم لحصول فی احد امکنت الاجزا، اینم بخونید اشکال نداره، ولی فکر میکنم اون اولی بهتره. مبانی یعنی درسته، ولی چرا دو تا گاز با هم ترکیب میشن به طور متساوی، از ترکیبشون مایعی تشکیل میشه و این مایه مختزاش غیر از مختزای اون دو گازه. اون دو گاز جدا جدا که بودن بالا می رفتن، با هم هم که بودن بالا می رن، وقتی با هم ترکیب می شن تبدیل به مایه می شن پایین می آن. پس معلوم می شه صورت ترکیبی جدید که این دو تا گاز رو تبدیل کرد به مایه، این صورت می تواند با هر دو گازی که اختزای بالا رفتن دارن مخالفت کنه. از استعداد این صورت جدید با استعداد اون دو صورت قدیم فرق میکنه، مخالفت میکنه. این سوال شماست. جواب اینه که با قانونی که ما گفتیم باز مخالفت نداره. قانونی که ما گفتیم این بود که در وقتی که صورت ترکیبی ما از به دو جزء مساوی تعلق گرفته، به دو عنصر مساوی تعلق گرفته، نه مکان این عنصر رو انتخاب میکنه نه مکان این عنصر، بلکه در هر جا که قرار گرفته همونجا، در هر چیزی که ساخته میشه همونجا میمونه. یعنی هیچ کدوم از دو مکان انتخاب نمیکنه. خب این دو گاز که مکانشون بالاست، این صورت ترکیب جدید هیچ کدوم از این دو اختزا نمیکنه. ما گفتیم در وسط مکان این دو جز میسته، گفتیم در وسط مکان این دو جز میشه، یادشون هست که قبل این توضیح بود. اما شرط داشتیم، شرطش این بود که این دو جز مختزاشون مخالف باشد و این جسم هم در اون وسط تکون پیدا کرده باشه، که فاصله مکانش با اون کره این جز و کره این جز مساوی باشه. با این شرط گفتیم در وسط نیست. حالا در مانان فی، یعنی اینی که شما تصویر کردی، این شرایط موجود نیست. هر دو گاز به یک سمت میرن، هر دو گاز به یک سمت میرن و نه که سمتشون جدا باشه و این جسم هم در فاصله مساوی بین دو کره این دو گاز قرار ندادیم. قهرن اون اوضاعی که قبلا گفتیم اینجا مصداق پیدا نمی کنه. یعنی اصلا این چیزی که شما دارید تصویر می کنید با اونی که ما قبلا تصویر کردیم موضوعاً فرق میکنه. بنابراین احکام قبلی در این دیگه لازم نیست اجرا بشه. اون احکامی که ما گفتیم در اون فرض بود، شما فرض رو عوض کردید، فرض دیگری درست کردید. باید برای این فرض دیگری که شما درست کردید بحث جدایی بکنید.
شما شرایط شما خودتون اصلا نباشید مصاحبه
شما دیگه شما شدید سنگیزه هم باشه تقیید هم باشه در حال باقی نمونه مثلا باشید دو اکسیژن مثلا یه ای باشه مصاحبه باشه. اون وقت ببینید شما اینطوری دارید فرض میکنید که دو تا گازیست که هر دو به سمت بالا میرن، وقتی تبدیل به آب میشن میان پایین. ما دو تا مطلب داریم، یکی این که همه گازها به سمت بالا نمیرن، گازهای سنگین داریم که پایین میرن، و یه مطلب دیگه هم داریم که وقتی این گازها تبدیل به مایع شدن از کجا معلوم که پایین میرن؟ نه، مایع وزن مخصوص داره، بعضی هاشون پایین نمیان. رو آبم بذاری فرو نمیره، رو آب میشه. شما هر جور رو باید اثبات کنید. اولا گازها به سمت بالا برن، ثانیا مایعی که از این گازها تشکیل میشه به سمت پایین بیاد.
شما چون
گازه تو هواست دیگه، اونجا نمیاد. نه، بعضی گازها نه تو هوا میمونن، پای میره رو زمین میشینه. گاز سنگین
میمونه که رو هوا میمونه.
اون گازهایی که رو هواست از کجا وقتی تبدیل به آب شد؟ اولا از کجا تبدیل به آب میشه؟ چون این اگه از تبدیل آب شد چطور آبش میاد پایین؟ چطور آب رد؟ بله؟ بارون آبه، بارون آبه، حالا فرض کن الکل باشه یا یه چیزی سبوش باشه، اگر یه مورد نظم پیدا شدید نتونستین جواب بدید و نتونستین جواب به جوابهای گذشته بدیم، باز کنار نمیشینید، بالاخره یه دست و پای میکنی برای جواب. بالاخره یه چیزی گفتیم برای استعفا کنیم. و چه در شکل تا حالا بحث در این داشتیم که جسم مکان طبیعی دارد، حالا میگیم و شکل طبیعی دارد. در بحث مکان طبیعی اینطوری وارد بحث شدیم، نظر کنید ورودمون در بحث رو چه همون نحوه رو میخوام در شکل اعمال کنیم. گفتیم جسم مکان لازم دارد، نگفتیم مکان خاص، گفتیم جسم مکان لازم دارد و این لازم ماهیت جسم نیست، لازم وجود جسم. بعد گفتیم در بین مکانهایی که جسم میتواند اشغال کند، شیء طبیعی یعنی مکان طبیعی هم وجود دارد. اول نه مکان طبیعی رو بلکه اصل مکان رو لازم جسم قرار دادیم، اونم لازم وجود جسم نه لازم ماهیت جسم. بعد اون وقت گفتیم در بین مکانهایی که جسم باید اشغال کند مکان طبیعی وجود دارد. همین روش رو در شکل عمل میکنیم، میگیم شکل لازم جسم است، کاری نداریم به شکل طبیعی، چه شکل طبیعی باشه چه قصدی باشه اصلا برای ما مهم نیست، شکل لازم جسمه، اونم لازم وجود جسم. بعد میگیم در بین این شکلهایی که جسم باید داشته باشد شیء طبیعی یعنی شکل طبیعی موجوده. نتیجه میگیریم پس هر جسمی دارای شکل طبیعی است. وقت وارد اثباتش میشیم، اولا میگیم شکل طبیعی چیه، ثابت میکنیم شکل طبیعی کره است. بعد وارد اثبات میشیم که هر جسمی شکل طبیعی دارد، اگر قصری در کار نباشد، جسم دارای شکل طبیعی است، اگر هم قاصری باشد اون شکل طبیعی رو طبق خواسته خودش تغییر میده، شکل قصری درست میکنه.
خب به هر شکلی در میاد،
به هر شکلی در میاد، منتها شکلهای قصری قابل هست به هر شکلی در بیاد، اما شکلهای قصری.
یعنی
بالاخره باید شکل داشته باشه، یا طبیعی یا قصری. اگر قاصری نباشد شکل طبیعی رو دارد، اگر هم قاصر باشد که به مقتضای قصد قاصر شکل پیدا میکنه، ولی نمیشه گفت شکل نداره. کجا شکلی یعنی کما این که طبیعت هر جسمی اقتضا میکرد مکان مخصوص را، کذالک اقتضا میکند شکل مخصوص را. بعد وقتی وارد بیان میشه، همون که عرض کردم، ابتدا ثابت میکنه که جسم شکل میخواهد، بعد میگوید که در بین شکلهایی که میگیرد شکل طبیعی موجوده. اما چرا جسم شکل میخواهد؟ اینه من از خارج توضیح ندیدم. چرا لازم وجود جسم شکل داشتن؟ ایشون میفرماید که چنانچه در جای خودش ثابت شده و ما بعداً مطرح میکنیم، هر جسمی متناهی است. بعداً در بحث تناهی ابعاد این مطلب رو ثابت میکنیم که هر جسمی متناهی است. جسم نامتناهی ما نداریم. جسم متناهی یا به یک حد متناهی می شود یا به چندین حد. کره به یک حد متناهی می شود، یک حد بیشتر نداری. اما مکعب به 6 تا حد متناهی می شود. هرم اگر قاعدش مثلث باشه به 4 تا حد منتهی می شود. مخروج به 2 حد منتهی می شود. استوانه به 3 حد منتهی می شود. اینا روشنه. پس هر جسمی یا به یک حد متناهی می شود اگر کره باشه، یا به چند حد متناهی می شود اگر غیر کره باشه. و این حدود نهایات جسم هست. پس هر جسمی حدی دارد، نهایتی دارد، و با داشتن حد و نهایت هیئتی پیدا می کند. این رو توجه کنید، با داشتن حد و نهایت هیئتی پیدا می کند که اون هیئت رو ما شکل می نامیم. بنابراین چون هر جسمی متناهی است و تناهی مستلزم پیدایش هیئت است، پس هر جسمی صاحب هیئت است که شکله. بنابراین جسم باید دارای هیئت و دارای شکل باشه. اون هم جسم موجود، موجود فی الخارج، نه جسمی که تو ذهن تصور میکنید. جسمی که تو ذهن تصور میکنید ممکنه نامتناهی تصور کنید، حدی براش نباشه تا شکل و هیئتی درست بشه. اما شکلی که در خارج موجوده، او باید دارای هیئت و دارای شکل باشه. به همین جهتی که میگیم شکل لازم وجوده، نه لازم ماهیت. اگه لازم ماهیت بود، جسمی که در ذهنه ماهیت جسم داشت باید شکل رو می داشت، در حالی که ما می تونیم جسم در ذهن رو بدون شکل تصور کنیم. معلوم میشه که این شکل لازم ماهیت نیست، بلا ماهیت هر جامعه رفت این شکل همراش بود، در حالی که این چنین نیست. فقط در صورتی که در خارج باشد چون تناهی دارد همراه هیئت و شکل است. پس معلوم میشه شکل لازم وجود جسمه، نه لازم ماهیتی جسمه. چرا در ذهن هر دو، در ذهن هر دو جور جسم رو تصور میکنی، هم جسم متناهی رو هم جسم نامتناهی رو. حالا من که نمیتونم تصور بزنی شما برم، خودتون باید تصور کنید. جسم نامتناهی تصور میشه، شما جسم متناهی تصور میکنید، یعنی همین جسمایی که دیدید. گاهی از اوقات هم تو ذهن خودتون میگید این جسم برود تا هر جا رفت، میگید این رو تصور میکنید. چرا؟ تصور میکنید آخر برای درست نمی کنید.
مثلا یه مثلث
شما دیگه
درش بده همه
کرا
این هم بده همه کرا زهن
زهنی چه بگیرم؟ نه، مثلث در نظر نگیرید. من که دارم عرض میکنم، شما میفرمایید شکلی که ما اول یه شکلی به جسم میدیم بعدا تصور میکنیم. خب اگه شکل به جسم دادیم متناهیش یزید، وقتی متنایی شدین تصورش بکنید، متنایی تصورش میکنید. اول شکلش ندی، اول جسم رو ملاحظه کنید بدون شکل. شما جسم، شما نه جسم معینی نکنید، جسم معین نکنید، فقط بگید یه جسم که متناهی نیست، آخر و اول نداره.
مفهوم
یعنی همونی که میفهمید از جسم، اشکال نداره. شما همین
مفهوم
یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی جسم. وجود ذهنی جسم شما بیارید میبینید که اگر جسم بدون شکل آورده باشید، نه اول به شکل بدید بعدم بیاریدش، اول که شکل بدید محدودش میکنید بعدم میارید، خب محدود تصور میکنید. اول به شکل ندید، اول به سنخ ندید، نگید سنگه، نگید دریاست، نگید چی، اینا که در خارج دیدید اینا رو نیارید تو ذهنتون. یه جسم مطلق، یه جسم مطلق در ذهن بیارید، هیچ حد و مرزم براش نذارید، ببینید میشه. وقت این شکل نداره. حالا اسمش مفهوم میدهید، مفهوم میدهید یا هر چی میدهید. شما الان جسمی که در ذهن تصور میکنید، میتونید جسم بدون شکل تصور کنید، یعنی جسم مقابل جسم رو تصور میکنید تو ذهنتون، هیچ تناهی هم بهش نمیدید. پس در ذهن هر دوش میتونه بیاد، هم مشکل میتونه بیاد هم بیشکل، اما در خارج حتما باید مشکل باشه. پس معلوم میشه شکل لازمه وجود خارجی، لازم ماهیه نیست. حالا این از وجود هم بالاتره، راحتر تصور میشه. وجود نمیتونی تصور کنی، وجود خودشو نمیتونی تصور کنی، وجود خارجی رو، ولی جسم خارجی میشه تصور کنی. فاز این جهت فرق بین وجود و جسم، یعنی کما ان طبیعت هر جسمی اقتضا میکند مکان مخصوص را، کذالک طبیعت هر جسمی اقتضا میکنه شکل مخصوص را. زیرا شکل مما یلزم الجسم به حسب الوجود، شکل از چیزهایی است که لازم جسم میباشد، لازم جسم میباشد، نه لازم دارد جسم را، لازم میباشد جسم را، اون هم به حسب وجود، یعنی لازم وجود جسم، لازم ماهیت نیست، به حسب الوجود لا به حسب الماهیت. به چه دلیل شکل لازمه؟ شکل طبیعی نمیگیم، داریم مطلق شکل اول میگیم، بعدن منتهی میشیم به شکل طبیعی. چرا شکل لازم جسمه و از جسم منفک نمیشه؟ زیرا هر جسمی متناهیست لما سیعتی من تناه الابعاد، هر جسمی متناهیست به خاطر بحثی که بعدن میاد که عبارت از تناهی ابعاده، ما بعدن ثابت میکنیم که هر جسمی متناهیست. وقتی هر جسمی متناهی شد، فیوهی تو بهی حد واحدون او اکثر، احاطه میکند این جسم را یک حد، در صورت که جسم کروی باشد، یا بیش از یک حد احاطه میکنه در صورت که غیر کروی باشه. لأن المراد من الحد هو النهایت. توجه کنید این تحلیل برای چی میاره. در ابتدا گفت جسم متناهی است، بعد نتیجه گرفت پس حد دارد. شخص ممکنه اعتراض کنه یا سوال کنه که شما تناهی رو گفتید، حد رو نتیجه گرفتید. تناهی چیزیست، حد چیزی دیگه است. جواب میدن که مراد از حد نهایته. عیبی نداره که ما بگیم جسم متناهیست، بعد بگیم فیوهی تو بهی حدتون. میتونستیم بگیم فیوهی تو بهی نهایتون واحده او اکثر، به جای نهایت گذاشتیم حد. چرا؟ چون حد نهایت یه چیه؟ لأن المراد من الحد هو النهایه. خب وقتی یوهیتو به جسم حدون واحدون و اکثر، فیحصل له، یعنی للجسم، فیحصل للجسم به سبب احاطه یک حد یا به سبب احاطه حدود، یحصل حیعتون، حیعتون فاعل یحصل است، برای جسم بر اثر این احاطه حیعتی حاصل می شود و المراد من الشکل قوت الجهیه. پس هر جسمی به خاطر تناهی حد دارد و به خاطر حد هیئتی دارد که اون هیئت شکل است. پس هر جسمی شکل دارد، نمیتواند هم بی شکل باشد. خب تا اینجا شکل برای جسم ثابت شد. اما ما منظورمون این نیست که برای جسم شکل درست کنیم، منظورمون اینه که برای جسم شکل طبیعی درست کنیم. لذایشون میگه بل مقصود این است که منحاز شکل لازم للجسم فی الوجود شیئا طبیعیا له کما مر در بحث مکان، از این شکلی که لازم جسم است در وجود جسم، یعنی لازم وجود جسم است، از بین این شکلها شیء طبیعی برای این جسم است، یعنی شکل طبیعی برای جسم است. برای ما مهم هست که جسم شکل دارد، ولی مقصود ما این نیست. مقصود ما این است که جسم شکل طبیعی داره. وقتی ثابت کردیم که شکل داره، باید ثابت کنیم که در بین این شکل‌ها شکل طبیعی هم وجود داره. بعد وارد بحث میشیم، هم شکل طبیعی رو توضیح میدیم که چیز، هم ثابت میکنیم که جسم شکل طبیعی هم دارد، علاوه بر این که میتواند شکل قصدی داشته باشه. شکل قصدیش مهم نیست چون بر دست قاصره، ولی شکل طبیعی باید بحث بشه. هم بدانیم شکل طبیعی چیست، هم ثابت کنیم که جسم شکل طبیعی دارد. ما تا اینجا ثابت کردیم که جسم مکان دارد و اشاره هم کردیم، ثابت کردیم که جسم شکل دارد، ثابت کردیم که جسم شکل دارد و اشاره کردیم به این که شکل طبیعی هم دارد. حالا اگر شکلش طبیعی باشه، باید مقتضای ذاتش باشه، چون هر طبیعی همینجوره. اگر شکل طبیعی باشه، باید مقتضای ذات باشه، یعنی مقتضای طبیعت باشه. یا خود شکل مقتضای طبیعت باشه، یا واسطه‌ای که بین این جسم و شکل هست که همون تناهی است مقتضای طبیعت باشه، یا باید مقتضای خود جسم شکل باشد، یا باید واسطه‌ای که اون واسطه مقتضای جسم است بین جسم و شکل وساطت کند. یکی از این دوتا باید باشه. و ما در اینجا همونطور که توجه کردید تناهی رو واسطه قرار دادیم. تناهی مقتضای طبیعت نیست. اگر تناهی مقتضای طبیعت نبود، شکلی هم که به توسط تناهی به جسم نسبت داده میشه مقتضای طبیعت جسم نیست. این اشکالی که در پیش داریم که تا ثابت کنیم که شکل طبیعی نمیتواند باشد، چون تناهی طبیعی ما نداریم. انشاءالله در جلسه در شما میفرمایید که شکل مقتضای جسم باید باشه، نه از عوارض، در حالی که مقتضا همون عارضه، ذاتی که مقتضا نمیشه، عارض شی مقتضای شی، حالا یا مقتضای خودشه اگر عارض لازم باشه، یا مقتضای امر بیرونیش اگر عارض مفارق باشه. پس وقتی ما میگیم شکل لازمه، یعنی مقتضاست، لازم مقتضای ذاتی، اون ذاتی مقتضاست.